عبارت بشوید. یک مطلبه که خیلی مختصری میگویم که نتیجه این مطلب این است که جناب مرزا فرمایشش تا اینجا که خوندیم همش باطل است. و اون بیچاره ای که گفته بود که ما معنای حقیقی و مجازی رو میشناسیم، وقت میخواهیم ببینیم که مورد استعمال از قسم معنای حقیقیه یا از قسم معنای مجازیه، اشکال مرزا چه بود بهش؟ بودی خروج از بحث است. یعنی چه؟ یعنی بحث ما در جایی است که معنای حقیقی و مجازی را نمیشناسیم، به صحت سلب و عدم صحت سلب معنای مستعمل فی را میفهمیم که آیا حقیقت یا مجاز است. این مرزا فرمود که بحث ما این است. اون بعض میگفت که بحث ما این است، بحث ما جایی است که معنای حقیقی و مجازی را میشناسیم، لکن نمیدونیم مراد متکلم از این لفظ معنای حقیقی است یا مجازی. این خلاصه مطلب مرزا بود بر رد اون شخص، یعنی یکی از اشکالاتش. این فرمایش مرزا بی اساس است. چرا؟ به جهت این که شما میگویی که بحث ما در جایی است که معنای حقیقی و مجازی را نمیشناسیم، مورد استعمال را میشناسیم، وقت میگویی که من سلب میکنم معنای حقیقی را، علامت این میشد که این مجازه. سلب میکنم معنای مجازی را، علامت این است که این حقیقته. بین الله این تناقض هست یا نیست؟ منتقد نشدی شاید؟ شما میگید بحث ما در جایی است که معنی این را نمیشناسند، و سلب میکنم معنای حقیقی، علامت مجاز میشد. معنای مجازی علامت حقیقت میشد. این تناقض هست یا نیست؟ ما در منطق خونده ایم که در قضیه تصدیقش متوقف بر سه تصور است. منی که میگم زیدون عادلون، باید زید رو بشناسم یا نشناسم؟ عدالتم بفهمم چیه یا نفهمم؟ این دو تصور. نسبت بین زید و عادل را هم بفهمم، بعد تصدیق کنم که عادل هست یا تصدیق کنم عادل نیست. این از مسلمات منطقه. شما جناب مرزا می فرمایی که من معنای حقیقی مجازی را نمیشناسم، بعد میگی معنای حقیقی را سلب میکنم. میگیم اگر نمیشناسی چرا سلب میکنی از اینجا؟ آخه حرف طلبه نمیگه، شما که آیت الله وقت بودی. یعنی چی این حرفها؟ خودتون رئیس هست نمیشه بهش حرف زد، اما حرف حساب رو میگیم. پس چرا میخوای سلب کنی؟ تو به اون بیچاره میگی که بحث ما در جایش که معنای حقیقی و مجازی رو نمیشناسیم، وقت میگی معنای حقیقی رو سلب میکنم علامت مجاز، سلب نمیکنم علامت حقیقت. اینم هر چه تو دنیا. این داشته باش. حالا عبارت امروز رو گوش بده. بله آقا، میدونم چرا سلب میکنی شما معنای حقیقی که سلب میکنی؟ میشناسی کدام معنی؟ آقا جون، این شخص که همین را میگفت ردش کرد. او میگفت که ما معنای حقیقی را میشناسیم، مجازی را میشناسیم، الان سلب میکنیم. سلب صحیح شد میشه مجاز، نشد چی میشه؟ آقا اون میگفت ما میشناسیم، رد کرد دوله، گفت بحث ما اونجا نیست، بحث ما اونجا ایست که معنی را نمیشناسیم اصلا. میدونید تناقض است آخی، حرف درست نیست. چرا سر میکنی؟ حالا میرزا بزرگه خود چه کارش کنیم؟ حالا و از این اشتباهات آقا الا ما شا الله یکی دوتا و دهتا نیست اینقدر. خب من در سیرتی نوشتم، در سیرتی به نظر تو کتابی نمیاد. اونجا نوشتم در یک جا که 700 سال این درس این کتاب خوندن و نفهمیدن اینجا غلطه. این خیلی جای تعجب نیست. معصوم باشد بله جرأت نمی کنیم بهش اشکال کنیم، غیر معصوم شبرود علما به همه اشکال می کنن. اون میگه تو نمی فهمی، اون میگه تو نمی فهمی، اون میگه پدرت نمی فهمه، اون میگه نه نه نمی فهمه. اشکالات خیلی چیز نیست. ما هم همین رو میگیم، میگیم حرف مرزا باطله، حرف اون بعض درسته. ما همش حرف دوامونی نه او قبول داره، میگه معنای حقیقی رو میشناسه، که اون حیوان دمداره. حالا یک کسی رو میگن اسد، میگن این دمدار نیست، میگن این مجاز. دعوا نداریم توی حالا مثال خود میرزا میزنه ها، یک مثال میزنه میخواد از این اشکال فرار کنه. امروز نمیرسیم، شاید فردا برسیم. خود میرزا فهمیده که چه کاره یه. بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن ان یقال لا یلزم من نفی المعانی الحقیقیه العلم بکون المستعمل فیه مجازا، بل یکفی عدم ثبوت کونه حقیقتا بسبب عدم الانفهام العرفی. خوب گوش بده، جناب مرزا گفته که این جوابی که اون بعض داد اونو که رد کردی. میگه ما ممکنه از دور جواب بدهیم. چه میگیم؟ میگیم لازم نمیاد از نفی معنای حقیقی. چه لازم نمیاد؟ این که یقین کنین که لفظ در این معنای مستعمل فی مجازه، یقین لازم نیست. ما وقتی معنای حقیقی را نفی کردیم، همین قدر بعد از نفی کردن علم به این که این مورد معنای حقیقیه همچه علمی لازم نیست. فقط میگیم حقیقی بودنش معلوم نشد به سبب نفی معنای حقیقی، نه اینکه یقیناً مجاز یا حقیقت است. یمکن ان یقال لا یلزم من نفی معنای حقیقی علم بکون مستعمل فی مجازاً، این علم پیدا نمیشد. میگیم دور برداشت، اگر دور داشته باشید، میگه ما نمیخوایم همه معناها را هر چه باشه نفی کنیم، یکی دو تا را نفی میکنیم، بعد از آنی که نفی کردیم یقین به مجازیت پیدا نمی کنیم. اما از این طرفم علم به این که این معنای حقیقی همچه علمی نمیاد، نه مجازیت درستی می شد نه حقیقت درستی. احتمال می دیم بازم نسبت به معنای دیگر حقیقت باشد یا مجاز باشد. العلم به کون المستعمل فیه مجازن، بل یکفی عدم و ثبوت کونهی حقیقتا، همین که معنای حقیقی را نفی کردیم، نتیجه این میشد که علم به حقیقت بودن پیدا نشد. اما حقیقت بودن به چه مقدار؟ هر مقدار نفی کردیم. فرض کن معنای اسد 10 تا، 5 تاش نفی کردیم و این نفی صحیح شد، 100 کردیم 5 معنای اسد را. نسبت به این 5 معنا این صحت سلب نتیجه چه میده؟ نتیجه این میده که این لفظ در هر جا حقیقت نیست، در همین 5 تایی که سلب شد مجاز است. اما ممکنه معنای حقیقی دیگری داشته باشد که سلب ممکن نباشد. حالا من اشکال خود را تکرار میکنم که به ذهن بچسبه. آقا میرزا شما که گفتیم من معناهای حقیقی رو هیچ نمیدانم، پنجتر از تو سلب میکنی، تو که میگی من نمیفهمم معنای حقیقی چیه. بل یکفی عدم و ثبوت کون این لفظ در این معنا حقیقتا به سبب عدم الانفهام العرفی، یعنی عرف میگد این سلب تو صحیح هست و سلب که صحیح شد عرف میگه. پس دلیل بر چه میشد که نسبت به این چند معنایی که تو سلب کردی مجازه. پس محتاج به عرف اگر شدی، این که خود این سلب تو این علامت بالاستقلال نشد، به کمک عرف داری معنا رو میفهمونی. سلب نکن، رسن از اونها سوال کن که این معنای حقیقی یا مجازی اونم میگن. یه همون تنسیس اهل لغت شد، این سلب تو و عدم سلب تو اینو چه درد میکنه؟ به سبب عدم الانفهام العرفی. خوب حواس جمع کن ها. فَإِذَا سُلِبَ مَا عُلِمَ كَوْنُهُ حَقِيقَتًا، زمانی که صد کرد شد اونی که دانسته شده که حقیقته، بحث ما اینجا بود که دانسته شده باشه. چی میگی آقا میرزا؟ فَإِذَا سُلِبَ مَا عُلِمَ كَوْنُهُ حَقِيقَتًا يُحْكَم بِكَوْنِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ مَجَازًا، حکم میکنیم که این مستعمل فیه مجاز هست. یک کسی آمده میگه باز نمیتونی حکم کنی، چرا؟ چون پنج معنا رو شما سلب کردی، نسبت به این پنج مجاز شد. اما ممکنه این لفظ پنج معنای دیگه داشته باشه، یقین داری که نسبت به اونها مجاز هست؟ ممکنه اونها خود این معنا باشن. پس باز این نتیجه ای که داده ای نتیجه کلی در نیومد. حالا مرزا میخواد اینه جواب بدهد، لأن احتمال الاشتراک مدفوع به ان الاصل عدمه. میگه تو میگی که شاید پنج معنای دیگه داشته باشه و این معنایی که حکم به مجازیتش کرده ای یکی از اون پنج معنا باشه، نسبت به اون پنج معنا حقیقت یا مجازه؟ به این پنج معنایی که باقی مونده نسبت به اون حقیقت شد، نسبت به این پنج تایی که سلب کردی مجاز شد. نسبت به اونها ممکنه حقیقت باشه یا نه؟ چون احتمال میده مشترک باشد بین این پنج تا و اون پنج تا. مرزا میگه اینا به اصل عدم برمیداریم، میگم اصل این است که مشترک نیست. آقا مرزا آخه این باز زمیمه شد، آخه شما باید به اصل به صحت سلب و عدم سلب تنها متمسک می شدید. این که تنها نشد، بازم یک کمکی آمد، اصل عدم اشتراک است. لأن احتمال الاشتراک مدفوع به ان الاصل عدمه و المجاز خیر من الاشتراک، که به زودی انشاءالله می رسیم که در معالم مکرر به طلبه ها گفتم که باب تعارض احوال در اصول یک بابی است. بعضی ها این باب رو می نویسند در کتاب اصول، بعضی ها نمی نویسند. جناب صاحب معالم ننوشته باب مستقل، لیکن همه قواعدش متفرقن از اول معالم تا آخر معالم عملی کرده. جناب مرزا نوشته که می رسید انشاءالله که اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک، مثل صيغه امر. نمیدونیم این صيغه هم در وجوب هم در نذر در هر دو حقیقت است تا بشد مشترک، یا در وجوب تنها حقیقت و در نذر مجاز است. پس این صيغه مردد شدیم که آیا مشترک لفظی است مال هر دو معنایه، یا فقط مال وجوبه که در ندب مجاز باشد. صاحب معالم اینجا میرسین، بعضی ها گفتن الاشتراک خیر من المجاز، گفتن مشترک. بعضی عکس کردن گفتن المجاز خیر من الاشتراک. حالا اینجا بعد از این که پنج معنا را از مورد استعمال سلب کردیم و سلبم صحیح شد، حکم میکنیم نسبت به این پنج تایی که سلسه‌ای شده، این معنا مجاز است. اما احتمال میدیم که اون پنج معنای دیگه باقی مونده باشد و در اونها این خود ای از اون معانی باشد و حقیقت باشد. مرزا میگد اصل عدم اشتراک است. یکی بل مجاز خیر من الاشتراک، یعنی میگیم نسبت به اون پنج تایی باقی مونده مجاز است. پس دو زمیمه کرد، یکی اصل عدم اشتراک و یکی خیریت المجاز. چرا این زمیمه کرد؟ چون هر دو احتمال میدیم، احتمال میدیم در اون پنجتام حقیقت باشد، احتمال میدیم مجاز باشد. از باب قانون تعارض احوال میگیم اصل عدم الاشتراک و الاشتراک خیر من المجاز و المجاز خیر من الاشتراک. و المجاز خیر من الاشتراک. فهذه العلامت ما هذا الاصل والقاعده. پس این علامت با این اصل که اصل عدم اشتراک و این قاعده که المجاز خیر من الاشتراک، این سه تا به هم میسازند و یثبت المجازیه. اینطور شد. پس ما مجاز بودن این مورد را به سبب صحت سلب ثابت کردیم به زمینه اصل عدم اشتراک و مجازیه. حالا مرزا میگه این یمکن لیکن حرف غلطی، این درست نیست. چرا؟ وفیه انه منافن لاطلاقه. میگه در اینم اشکال چیه؟ اشکال انه منافن لاطلاقه، چون اونها ای که صحت سلب و عدم صحت را علامت قرار دادن، گفتن خود اینها تنها، نه این که زمیمه بهش میزنیم اصل عدم اشتراک و المجاز خیرون، اینها نبود. ظاهر این که میگوین این دوتا علامته، یعنی خودشون بالاستقلال نه به کمک این اصل و قاعده. و فیه ان این فرمایش شما منافن لاطلاق هم به ان هذه علامت المجاز او الحقیقه، فان ظاهره کونه سببا تاما. ظاهرش این است که اینا سبب مستقل هستند برای حقیقت بودن و مجاز بودن. کونه سببا تاما لفهم المجازیه او الحقیقیه لا جزء سببین. اونا نگفته بودن که این زمیمه لازم دارد، نه، گفتن خود اینها بالاستقلال علامتن. مع انه به علاوه اشکال دیگه به شما به این مسئله وارده. چرا؟ و شما به زمیمه المجاز و خیر من الاشتراک نسبت به اون پنجای باقی گفتیم مجازه، اما اونایی که عکس گفتن چه کار کنیم؟ که میگن الاشتراک خیر من المجاز، اونجا نسبت به اون پنجتا مجازه حقیقته، اینا چه کارش میکنیم؟ مگه هر کس میگوید که المجاز خیر من الاشتراک؟ نه، درش دعوا داره، میرسیم انشاءالله. پس این زمینه تو هم لایت تصدق شد، نمیچسبد به این حق، چون بعضا این قبول ندارن که المجاز خیرون. مع ان ذلك انما يتم عند من يقول بكون المجاز خيرا من الاشتراك و ظاهرهم الاطلاق. ظاهر اونها این است که بر رأی هر دو نفر ثابت میشد، که بگن المجاز خیرون، که بگن الاشتراك. شما بر رأی کسی ثابت کردی که میگن المجاز. یک کتابی شاید گیر شما بیاد یا نیاد، من نمیدونم، یکی از بزرگان خیلی بزرگ است و نوشته در اثبات این که خدا یکیست، از جمله ادلش آورده است که خدا یک است به دلیل قل هو الله احد. این دلیل در قبال نصارا که میگن خدا ستایه، این درسته؟ این دلیل یا درست نیست؟ نیست. اون میگه من این قرآن تو را قبول ندارم، تو این آوردی برای من دلیل قرار دادی. حالا از این اشتباهات برای بزرگان خیلی واقع میشه. بزا همونجا من عجب به منصوبینش گفتم برو با آقا بگو این تکره بر داره، حالا اون بر نداشته چکارش کنی؟ حالا تو میگی که المجاز خیر من الاشتراک، پس در اون پنج معنای باقی مونده مجازن. میگیم اون طرف میگه از اشتراک خیرون و اینا حقیقت است، در رد اون نمیشد. آخر این دلیل را میگن دلیل است در نزد هر دو طایفه، چه بگیم المجاز خیرون من اشتراک، چه بگیم الاشتراک خیرون من المجاز. شما آمده این دلیل آوردی، ابدا این حرف درست نمیشه. خب پس اینم که نشد دوره نتونستیم برداریم. والذی یختلج بالبال فی حل الاشکال وجهان. حالا کم کم مرزا نرم شده است، بر میگرده ابتدا نیست بعد میاد، بر میگرده به حرف همون بعد اون قبولش میکند، ناشارم هست باید قبول کند، حالا ابتدا نیست بعد میاد. والذی یختلج بالبال فی حل الاشکال وجهانه. دو جور ما میتونیم از این مسئله دور جواب بدهیم. الاول ان یقال ان المراد بکون صحت سلب علامت المجاز، مراد ما چیه؟ ان صحت سلب کل واحد من المعانی الحقیقیه عن المبهوس ان علامت لمجازیته بالنسبه الى ذالک المعنى. اینا قبلا خود مرزا گفته بود یا نه؟ به نسبه جزئی میگریم. آقای مرزا کتاب بزرگ کردی برای همین، تو اینا قبلا گفتی که اگر ما سلب را جزئی بگیریم دور نمیشه. و دوباره چرا میگه یک تلج و بلبال، یعنی موجوده تازه آوردی؟ ان یقال ان المراد بکون صحت سلب علامت المجاز ان صحت سلب یک یک از معانی. یک معنا را سلب میکنیم میبینیم صحیح هست، میگیم نسبت به همین یک معنا مجازه. سلب کلی نمیکنیم تا تو بگید دور میشود، که متوقف است برای این که بدانیم که این معنا معنای حقیقی نیست و سلب کلی کنیم. نه، یک یک را سلب میکنیم. ان المراد بکون صحت سلب علامت المجاز ان صحة سلب كل واحد من المعاني الحقيقية عن المعنى المبهوس عن علامة لمجازيته بالنسبة الى ذلك المعنى المسلوب. اگر اهل ذوق هستی برو تحقیق کن که شیخ هادی مکفر چرا بهش میگن، تکفیرش کردن، گفتن کافر. اونم چی جور گفتن؟ مجلسی بود و مثل مجالس ختم و امثالش، خادم مجلس شای آورد خدمت همه یکی از آشهادی مرحوم، گذاشت و این بزرگوارم خوردش و استکان رو گذاشت، از اون طرف یکی داز زد به خادم که استکان آب بکرش، تموم شد. آقای آشهادی شد مرتد کافر، تا امروز میگن آشهادی مکفر. چه کرده؟ در حالاتش می‌نیستن که غالب اشتباهات علما رو میگفت، حالا ما هم کم کم آشهادی مکفر میشیم. طب علامة المجازيته بالنسبة إلى ذلك المعنى المسلوب، فإن كان المسلوب الحقيقي واحدا في نفس الأمر، أجل أونيك سلب كردي يكي باشات، فإن كان المسلوب الحقيقي واحدا في نفس الأمر فيكون ذلك المسلوب عنه كإن معناه موجودة مجازا كليا. این دیگه مطلقا مجازه بالنسبه نیست دیگر، چون یک معنای حقیقی بیشتر ندارد. امیر المؤمنین یک معنا بیشتر ندارد. روایت دارد کسی غیر از این بزرگوار به این لقب راضی شود کارش خرابه است. حالا یک کسی آمده میگه من امیر المؤمنینم، خلفای بنی عباس دیگه یزید امثالش اینا، من میگم هذا لیس به امیر المؤمنین. خب امیر المؤمنین یک نفر است. خب این یک نفر سلب کردیم از این شخص، و یقینا تا قیامت لیس به امیر المؤمنین. دیگه احتمال معنی دیگه که ندارد امیر المؤمنین، تا بگیم نسبت به اون معنا این به اصطلاح ممکنه اشتراک باشد و حقیقت باشد. اینجا به نسبت به این یک معنا بیشتر نداره سلب کردیم، پس این مطلقا مجازه، ابدا احتمال حقیقت برای معنای دیگر نمیدیم. فان کان المسلوب الحقیقی واحدا فی نفس الامر فيكون ذلك المسلوب عن بقول يزيد مجازا مطلقا، مجازا كهميشه قوتين با دروغ هیچ فرقی نداره، دروغ ای امیر المؤمنین نیست. و این تعدد، اما اگر معنای حقیقی فرض کنیم امیر المؤمنین ده تاست، خب یکی را سلب کردیم نسبت به همین یک معنا یقین داریم این مجازه، اما معانی دیگرش ممکنه حقیقت باشد. و این کان متعددن و این تعدده فیکون مجازن بالنسبه الى ما علم سلبه عنه لا مطلقا. او اشکال ما فراموش نشه ها، که میگیم آمیر ذاتو میگوستیم ما بحث منجایست که معناهای حقیقی را نشناسیم، این حرفا چیه داریم این نیستیم. فإذا استعمل العين بمعنى نابغه نابعه في الباصره، عين يك معناش نابعه يعني چشمه. حالا این چشم که یک عضو خاص حیواناته، بگیم این چشم ليس به اون معنای عين، اون معنا چشمه. خب سلب نسبت به اون چشمه اینجا سلب صحیحه، این چشمه نیست. و معنای دیگر این خود این عضو مخصوص هست یا نیست نسبت به اونم مجازه؟ نه. اینجا چون معنای این معنای حقیقیش متعدده، یکی را سلب کردیم سلب صحیح شد، در دیگران نمیتونیم بگیم مجازه، نسبت به همین یکی مجاز میشه. فیکون مجازن خب مثال خودش، فاذا استعمل العین به معنی نابعه، نابعه یعنی چشمه، بالباصره الباقیه، باصره اونی که گری ازش میشه، لعلاقت جریان الماء. این یک کلمه است خودش الان میاد دو سطر دیگه میگد، من باید جلوتر عرض کنم. در استعمال لفظ در معنای مجازی دو شرط است که پایه انشالله میخوانی اینها رو اونجا خوب یاد میکنی انشالله، اگه یادت اومد تو خدا بیامده بوده. حاصل یک شرطش این است که بین معنای حقیقی و مجازی که تو استعمال میکنی باید علاقه ای باشد، یعنی مناسبتی باشد. شرط دوم این است که قرینه هم بیاری. یکی از این دوتا مفهوم شد غلط است. پس میرسیم مفصل اینو میرزا بیان میکنه. پس باید بین عین به معنای چشمه در باصره مناسبت باید باشد تا شما بگویی که این باصره مجاز است برای اون عین چشمه ای. میگیم علاقه چیه؟ چه مناسبتی؟ میگه از هر دو آب جاری میشه. شباهت، شباهت دارن، مثل زیدون کل اسد. اسد در شجاع مجازت، چرا؟ چون با معنای حقیقی شباهت دارد. پس اینم علاقه هست نسبت به این باصره عین به معنای چشمه مجازت، مجازیت صحیح شد. بله، لعلاقت جریان الماء فیصح و سلب و نابع عنها، پس صحیح هست سلب نابعه یعنی چشمه از این باصره. و یکون ذالک علامت کون الباقیت معنا مجازیا بالنسبه الى العین به معنا نابعه، نسبت به همین یکی که سلب کردی مجاز شد. و این کانت حقیقتا فی الباقیت ایضا من جهت وضع آخر، نسبت به خود باصره عین حقیقتا نسبت به وضع دیگرش، نه به نسبت به اینی که بنی چشمه یه. قلتو هادا ها، فإن قلت ما چون عجله میکنم بایی، فإن قلت ان سلب العين بمعنى الذهب عنها بمعنى الميزان لا يفيد كون الميزان معنى مجازيا لها لعدم العلاقه، همینه که عرض کردم. یک کسی میگه این حرف شما هم درست نشد که عین به معنای چشمه را سلب میکنیم از باصره، این علامت این است که در باصره مجازه. کدوم این مجاز شد؟ این بنی چشمه. این قلت آمده میگد بابا جون آخر مجاز بی علاقه که نمیشه. حالا این به معنی طلا، اینو استعمال کنیم در ترازو، بعد سلب کنیم طلا را از ترازو، میتونیم بگیم که این عین به معنای طلا در ترازو مجاز است؟ نگه نمیتونیم. چرا؟ چون بین ترازو و طلا چه علاقه ایه؟ هیچ ارتباطی به هم ندارن. این مستشکل گفته است و خوب کاری کرده که اینو گفته است. جوابی هم که مرزا میداد خیلی عالی جواب میده، خیلی خوب جواب میده. ببینادون و این قلت این سلب العین به معنی الذهب انها از اون عین به معنی المیزان، بگیم این ترازو عین طلایی نیست، این صد صحیحه، لیکن نمیتونیم بگیم که ترازو مجاز برای عین به معنی طلاییه. چرا؟ چون علاقه نیست. به معنی الذهب هنا انها به معنی المیزان لا یفید کون المیزان معنی مجازی لها، این نمیتونه ثابت کند که ترازو مجاز برای عین به معنی طلا. چرا؟ لعدم العلاقه، چون بین اینا نسبتی نیست، نسبتی با هم، هیچ آشنایی با هم ندارن. کجا؟ یعنی طلا را انتر تو ترازو گذاشتن؟ یک وقتی برای شما بود، ما که همچه طلایی نداریم، حاصل این هفت ست داریم. خلاصه پس بین طلا و ترازو هیچ مناسبتی نیست، هیچ. اون علاقه مکانیه را بعد میدونم یه شرایطی دارد، این هست شما باطل هست. حاصل این اشکال، مرزا میگد برادر تو هاشم ملا عبدالله نخوندی، ما که میگوییم سلب یک معنایی اینه که بین ترازو و طلا علاقه نیست. میگیم علاقه باشد نباشد، این ترازو برای عین به معنای طلا مجازه. میگه علاقه نداره، میگیم نباشد. چرا؟ ما که نمیگیم که بالفعل مجازه، میگیم اگر علاقه یک زمانی پیدا شد مجاز میشد، مجاز بالقوه نه مجاز بالفعل. این جواب را مرزا میدهد. قلتو هازا لو اردنا کونه مجازن انها بالفعل، زمیر انها را بزن عین به معنی ذهب، زمیر کونه را بزن به میزان. هازا لو اردنا کون میزان مجاز از اون عین ذهبی بالفعل، اگر بگیم بالفعل مجاز حق با تو، چون الان بین ترازو و طلا علاقه نیست. و اما اذا کان المراد کون اون میزان، زمیر کون به میزان، مجازن به نسبه الیها یعنی عین به معنی طلا، لو استعمل فیه یعنی اگر یک زمانی استعمال بشود، عرب که غلط استعمال نمی کند، اگر یک زمانی عین به معنی طلا را در ترازو استعمال کند، اونجا علاقه دارد و استعمال میکند یا غلط استعمال کرده؟ داره، اونجا میگیم مجاز است. و یک کلمه هم از خارج دوباره عرض میکنم، اینا رو باید یاد بگیریم. اگرچه اینا در متول همش مرزا هم از اونجا برداشته، مجاز بودن و حقیقت بودن متوقف بر استعمال است. تا مادامی که لب استعمال در یک معنایی نشده، نه حقیقتا نه مجاز. این قانون در نظر مستشکل نبوده، اشکال به مرزا کرده. مرزا میگوید که اگر ما لفظ عین به معنای طلا را یک زمانی استعمال کنیم در ترازو، این سلب صحیح میشد و در ترازو مجازه، اما نمیگد بدون استعمال. استعمال هم که دست عرب است، عرب تا علاقه نبیند استعمال نمی کند. پس ما نمیگیم الان بدون استعمال این مجازه، نه، هر وقت عرب استعمال کرد وقت طلا را از ترازو سلب میکنیم میگیم این مجازه است. پس مراد مجاز بالقوه، نه مجاز بالفعل. و اما اذا کان المراد کون اون عرض میشه ذهب، عین ذهبی، مجازن به نسبت اون میزان، مجاز به نسبت الى اون عین ذهبی، لو استعمل فلا یلد ذلك، دیگه اشکالتو بر ما وارد نیست. و هو کافن فی ما اردنا، و همین مقدار کافی است. خدا رحمت کند، یک کسی بود مکرر میگفت آقا آی شمس رضوان الله علیه، از مدرسین خود استاد نجف بود، یه اصطلاح همیشه میگفت یک داغ دل بس است برای قبیله. این حالا یک دفعه اگر این عین به معنی ذهب در ترازو استعمال شد، مدعی ما ثابت میشد که مجاز است. حالا تا قیامت هم استعمال نشد نشد، بگیم لو استعمل مجاز است. و هو کافن فی ما علدنا، و ما ذکرنا فی المثال انما هو من باب المثال. اینم معروف است، این مثال نمیدونم شما مسبوق نیستین، معروف هم میگن ننه به پسرش گفت قربون چشمای بادومیت بشم، فورا چشمیت گفت ننه بادوم میخوام، گفت من بادوم ندارم، گفت نه بابا من گفتم چشم بادومی، دیگه بادوم نیست اینجا که. حالا میگن من مثال زدم که عین به معنای چشمه از هر چیزی که سلب شد نسبت به اون چیز، این مورد مجازه. دیگه من نگفتم که اینجا استعمالی هست، نه استعمال نشده است، هر وقت استعمال شد مجاز میشد. و ما ذکرنا فی المثال، که مثال عین نابعه و عین باسره را زدیم، انما هو من باب المثال ففهم. و بالجمله خلاصه مطلب را حالا میگد، و بالجمله قولهم للبید ليس بحما، بلید خب، للبلید ليس بحمار اذا اريد به سلب الحيوان الناهق الذي هو معنى حقيقي للحمار في الجمله. یکی واحدون بگذاریم مطلب خیلی روشن میشه. الذي هو معنى واحد حقيقي للحمار، شما حمار به معنای حیوان ناهق، که این یک معنا برای حمار است، معنای دیگه هم حالا میاد، معنای دیگه هم داشته باشه. پس این حمار به معنای حیوان ناهق را از این بلید سلبش بکنیم، سلب صحیحه. حالا که این معنا سلبش صحیح شد از این بلید بیچاره، خب نسبت حمار به این بلید معناش این است که بلید نسبت به همین معنا مجازه. اما اگر فرض کردیم که حمار یک معنای دیگری دارد که خود آقای بلیده، نسبت به اونم مجازه یا حقیقته؟ حقیقته است. همین رو نخواست بگرد. و بالجمله قولهم للبلید فلیس به حمار اذا اريد به سلب الحیوان ناهق الذي هو معنى حقیقی واحد للحمار، این یک معناست فی الجمله. بله فی الجمله جزمن که یقین داریم، فیکون البلید معنا مجازیا بالنسبه الى ذلك المعنى الحقیقی که حیوان ناهق باشد. و این احتمل ان یکون الحمار موضوعا بوضع آخر للحیوان القلیل الادراک، احتمال میدیم که برای یک حیوان قلیل الادراک هم وضع شده است حقیقتا که خود آقای بلید باشه مثلا. بله به وضع آخر للحیوان القلیل الادراک و یکون البلید حقیقتا بنسبه الیه، فلا يكون سلبه بالمعنى الأول موجبا لمجازيته بالنسبة إلى هذا المعنى كحيوان قليل الإدراك باشد لكونه حقيقة بالنسبة إليه حينئذ. تمام شد. ومما ذكرنا يظهر حال عدم صحة السلب بالنسبة إلى المعنى الحقيقي. لقد از اینجا همون مسئله صحت سلب هم فهمیده شد که یکی از معانی صحت سلب نداره، سلب صحیح نیست. خب این نسبت به همین معنا که سلب صحیح نیست حقیقتا، اما ممکنه معنای دیگری باشه سلب صحیح شود. و من ما ذکرنا یظهر حال عدم صحت سلب بالنسبه الى المعنى الحقیقی، فان المراد عدم صحت سلب المعنى الحقیقی فی الجمله، یعنی یک معنای حقیقی میبینیم سلب صحیح نیست و نسبت به اون یک معنا حقیقت، اما معنای دیگه ممکنه باشد که اونجا سلب صحیح شود. فی الجمله فیقال انه علامت لکون ما لا یصلح سلب المعنى الحقیقی عنه، علامت لکون این ما لا یصح حقیقیا بالنسبه الى ذلك المعنى الذي لا یجوز سلبه عنه. وان احتمل ان يكون لللفظ معنى حقیقی آخر که یصح سلبه عن المعبوس عنه فيكون مجازا بالنسبه اليه فلا يتوقف. میخواد حالا بگه دور رفت، دور برداشته شد. فلا يتوقف معرفه كون المبهوس عن حقيقه على العلم بكونه حقيقه حتى يلزم الدور، تا دور بیاد. ان شاء الله فهمیدم میشد، ما عبارت میگم فقط. و کیف يتصور، اینا دیگه عبارت نمیخوام توضیح میدم. میگه اینها ای که دور وارد کرده ان، آخه اینا فکر دارند و دور وارد میکنن یا نه؟ چه دور وارد کردن؟ گفتن صحت سلب جمیع المعانی لازم است. میگه آخر برادر من چطور میشد که صحت سلب جمیع المعانی صحیح باشد یا نباشد؟ آخه این معقول نیست که این تمام معانی درش باشد تا همه را سلب کنیم امتحان کنیم. این یک مورد استعمال. فرض کن مثلا مورد استعمال عین در این استعمال شده و عین 70 معنا داره، شما میگی باید جمیع المعانی سلب شود و سلب جمیع المعانی متوقف است که بدانیم که این یکی از اون جمیع المعانی نیست تا دور شود. میگه آخر عاقل احتمال میده که جمیع المعانی اینجا باشد تا ما محتاج به سلب بشویم؟ عاقل همچه احتمالی میده یا نمیده؟ معقول نیست آقا جمیع المعانی اینجا احتمالش باشد تا ما سلب کنیم جمیع المعانی را و بگیم سلب صحیح هست، یا بگیم سلب صحیح نیست. اگر سلب صحیح شد بگیم این مجازه، سلب صحیح نشد پس این حقیقت در جمیع معانی معقول است یکی 70 تا بشود. و این حرفا چیه شما میزنید؟ و کیف یتصور صدق و جمیع الحقائق علی حقیقت واحدت نتوزیاد کن. جمیع معانی این چطور معقوله بر این یکی صدق کند؟ یک چیز است. لو فرض کون اللفظ مشترکن، ولو فرض کنیم که این لفظ مشترک بین 70 معنایه، آخه احتمال صدق 70 معنا در این یکی نمیدیم اصلا تا ما محتاج به سلب بشویم و بعد بگیم سلب صحیحه یا صحیح نیست. لو فرض کون اللفظ مشترکن حتی یجعل ذلک منشأ الاشکال، تا این سلب کلی که میگه لازمه این سبب دور بشود. نه اصلا سلب کلی لازم نیست، همینی که امروز خونده این یک فرد را از معانی سلب میکنیم نسبت به همو امتحان میکنیم. حتی یکون ذالک منشأ الاشکال کما توهم فی جانب المجاز، اذ هذا التصور مبنی علی جعل قولهم عدم صحت سلب الحقائق سلبا کلیا کما فی المجاز. و ما سلب کلی گفتیم معقول نیست اصلا، چون احتمال صدق معانی در یکی نمیدیم کما فی المجاز. و اما لو جعل سلبا جزئیا فلا یرد، که مکرر گفت میرزا یک معنا دو معنا را سلب میکنیم نه سلب کلی. اما لو جعل سلبا جزئیا فلا یرد ذلک، ذلک یعنی دور، ولا یحتاج الى ازمال الدور، عطف تفسیری است. ولکنه باز لا یناسب حین اذن اثبات الحقیقه مطلقا، لکن بازم اون نتیجه ای که میخوایم گرفته نمیشه. نتیجه چه میشد؟ اگر سلب صحیح نشد نتیجه میده که این مورد نسبت به همین یک معنا حقیقت است. همینه که مکرر میگوید. و حالی که علما میخوان بگن نسبت به جمیع معانی حقیقت، اون نتیجه را نمیدهد. خب ولکنه لا یناسب بحین ازن اثبات الحقیقت مطلقا، بل یناسب اثبات اون حقیقت را فی الجمله، بل یعتبرو فی المجاز ایزن. اگر سلب صحیح شد مورد را میگیم مجاز است، نسبت به همینی که سلب صحیح هست، نسبت به اون معانی دیگر که داره سلب مجاز نیست. بل یعتبرو فی المجاز ایزن کذالک، و یضیفو الیه ملاحظه نسبه، قید نسبت را بزنند، بگن علامت مجاز است به نسبه، علامت حقیقت است به نسبه، حتی یرتفع الدور، فرار نکن. بل حاصل ان معرفت کونه حقیقتا فی هذا المعنى الخاص موقوف على معرفت الحقیقه فی الجمله. تو دور به چه وارد کردی؟ گفته همه معانی را بداند و سلب کند. بگم همه لازم نیست، یکی را میدانیم همین را سلب میکنیم، دو تا را میدانیم همین را سلب میکنیم. بله بذار بخونم آقا برنه کتاب. ول حاصل ان معرفت کونی حقیقتا فی هذا المعنى الخاص موقوف على معرفت الحقیقه فی الجمله، و ذلک لا یستلزم الدور. از ثانی که یه دفتر درست کنیم، از ثانی ان یکون المراد من صحت سلبه و عدم صحت سلبه سلب المعنى الحقیقیه و عدمه، اما احتمل فردیته له بان. یه روز دو سه دفعه عرض کردم که میرزا میاد و همه مطالب خودشه جاروها و پاروها همه رو کنار میذاره. حالا خلاصه مطلب رو عرض کنم، عبارت آسونه. میرزا فرمود اولی که داخل بحث شد، اعلم ان الجاهل به اصطلاح بخواد معنای حقیقی و مجازی را بفهمد له طرقون. یکی تنسیس اهل لغت که مثال زدیم، شنیدیم خ و ب و ز، و ما جاهل به لغت عربی نمیدانیم خ و ب و ز معناش چیه. میاد به یک نفر عرب میگیم آقا خ و ب و ز چیه، دست ما رو میگیره میره در دکون خباز میگه اون است. اینو گفتیم تنسیس اهل لغت. طریق دیگر فرمودن تبادر، یعنی من خ و ب و ز را که نفهمیدم از اهل لغت نمیپرسم، فقط گوشه مدرسشون مینشینم، یکی به یکی میگه خبز بیار، نگاه میکنم چی میاره، میبینم میره دکون خباز نون سنگک را میخره، میگه میفهمم که خ و ب و ز معناش همینه. حالا من معنای حقیقی رو میشناختم و معتل شدم در مدرسه یا نمیشناختم؟ میگه جاهل به اصطلاح. پس ما که جاهل هستیم معنای خ و ب و ز نه حقیقیش میدونیم چیه نه مجازیش. گوشه مجلس نشستیم، خ و ب و ز رو گفت، تبادر کرد، خب ببینیم قرینه هم در بین نیست، بگیم این معنای حقیقیه. اگر نه از خ و ب و ز تبادر کرد با قرینه، میگیم این معنای مجازیه. این در تبادر، در صحت سلب و عدم صحت سلب. من وقتی که خ و ب و ز را میبینم استعمال میکنن در اونی که دکان خباز است، میام به عرب میگم، میگم آقای عرب آیا میشد من بگویم اینی که از دکان این نون سنگکی را آوردن میشد بگم لیسه به خبز؟ این میگه نه نگو، این خبز است، این لیسه مرا میگه صحیح نیست. خب اینم چه شد؟ اگر میگه بله بگو که لیسه به خبز، این یعنی مجاز. پس در جمیع این صور ما معنای حقیقی و مجازی نمیشناسیم. الان اقرار میکند که نزاع ما اینجا ها نیست، یه حرفای ما همش بله، میگد اصل مقصود ما از این بحث این است که معنای حقیقی را میشناسیم. متکلم لفظی را در یک چیزی استعمال کرده، میخوایم ببینیم این چیزی که متکلم لفظ را در او استعمال کرده آیا از افراد معنای حقیقی که ما میشناسیم از افراد او هست یا از افرادش نیست. پس ما جاهل هستیم یا عالم به معنا هستیم؟ عالمی. در یک ولایتی مرفتم آقا، میتونم ادعا کنم هزار استفتا شده بود، اونا چون پابند مسائل هستن، هزار استفتا شده بود که آب سیل میشد باش وضو گرفت یا نمیشد. مراسم چه بود؟ یعنی این آب سیل همون آبی است که خدا برای وضو خلق کرده یا مضاف شده است؟ پس معنای حقیقی آب رو اونا میدونن. معنای حقیقی آب همونه که از چشمسار در میاد، از چاه در میاد. حالا این سیل که خاک و گل و همه رو قاطی کرده از کوهستان و آمده توی این دریا، میپرسن آقا این همون آبیست که ما میتونیم بهش وضو بگیریم یا این او آب نیست؟ مراجع هم جور به جور جواب دادن. حالا همین سیل الان پیش چشممونه، بریم لب دریا، اونجا میبینیم آب خیلی گلالوده. حالا میشد به این وضو گرفت یا نمیشد؟ از شما میپرسد عوام، دستش به مرجع نمیرسد، شما چه جوابش میدیم؟ میشه وضو گرفت یا نه؟ نه، همین شخصی این آبی که الان تو دریایه چرا نمیشه؟ پس بنابراین این آب از میگن اول آبش از خمین میاد، از گلپایگان، از کجا تا اینجا یک موش توش فضله بیاندازد همه ای آب نجسه. چون میرسیم که آب مذاب سر سوزن نجاست بهش بخورد، ولو به قدر این آب دریان بیشتر باشد نجسه. میتونیم بگیم آبا همش نجسه؟ نیست؟ اگر نیست پس وضو صحیح هست، چرا میگی وضو صحیح نیست؟ آقا جون یا آب هست یا نیست دیگه، شق سالس که نداریم دیگه. یعنی اون آب مطلق که وضو به صحیح، این همون آب مطلقه یا نیست؟ نیست، پس وضو صحیح نیست. ذره نجاست هم در گلپایگان بخورد تا اینجا همش نجس میرسیم فردا پس بردم. لذا اونجا گفتم شاید هزار استفتا شده بود و مراجع جور به جور جواب داده بودن. بعد آمدن به ما گفتن فلانی ما چه خاکی بسر کنیم؟ بعد ما برشون توجیهاتی کردم، حالا سعی یا سعی نیست بگیدن. پس نزاع ما در شخص جاهل نیست، نزاع ما در شخص عالم به معنای حقیقیه. اما جاهل به فردیت فرد است که این یک فرد از اون مایسه الوضویه یا ای از فردیت بیرون رفته است. نزاع در اونه، ولی معنای حقیقی رو میشناسیم. معنای حقیقی آب مطلق، یسه وضو، غسل، تطهیر، هرچی میخواییم. او افرادی داره، یک فردش آب چشمه، یک فردش آب باران، یک فردش فرض کن آب چاه، یک فردش آب سیل. اون سه تا فردیتش یقین داریم که آب چشمه فردون من الماء، آب بارانم فردون من الماء، آب چاه هم فردون من الماء. در این یکی گیر کردیم که این سیل اینجور آب تیره و خاکالود میاد، اینم فردیت داره یا ندارد؟ پس نزاع در شخص جاهل به معنای حقیقی نیست. آقای میرزا که اینقدر ما رو سرگردون کردی، حالا عبارت رو گوش بدین. از ثانی گفت می شود به دو جور اشکال دور برداریم. از ثانی ان یکون المراد من صحت سل و عدم صحت سل، یکون المراد سلب المعنى الحقیقی، که میخواد اون معنای حقیقی که میدانیم او را از این آب سیل سلب کنیم. اگر مردم گفتن که سلب از این آب صحیح هست، پس این مضاف است. اگر گفتن نه بابا اینم آب است، اگر مردم گفتن اینم آب است، پس سلب صحیح نیست. سلب که صحیح نشد، این همون آب است که وضو به او صحیح است. المراد من صحت سلب و عدم صحت سلب، مراد یکونو سلب المعنى الحقیقی و عدم اون سلب. اگر سلب صحیح شد، پس این آب مضاف است و وضو صحیح نیست. و عدم صحت سلب، این آب مطلق است و وضو بهش صحیح است. از کجا سلب می کنیم این معنای حقیقی را که می شناسیم، جاهل نیستیم. اما احتمال فردیته له، سلب میکنیم از این آب سیل که احتمال میدیم اینم یک قسم از آب مطلق باشد و احتمال میدیم که از اطلاق بیرون رفته به سبب مخلوط شدن با گل و لای، از فردیت بیرون رفته است. فریروزها یادم هست اینجا بود، جای سلومه بود، ظاهرن سگ در نمکزار بیفتد منقلب بلمک بشد، این فرد سگ است یا از فردیت بیرون رفت؟ بیرون رفت. این آب سیل هم همین احتمال بدیم که به سبب گلالود شدن از فردیت ما بیرون رفته باشد. رجوع به عرف میکنیم، میگیم آقا این آب هست یا آب نیست، یعنی فرد هست یا فرد نیست. اگر عرف بدل بابا این همون فرد همون آبه، خب معلومه مضاف نشده. اگر گفتن نه لیس به ما این، معلوم شد مضاف شده است. اما مثال ما خودش میرزم بعد به سیل مثال میزنه، از اون سیلی که احتمال فردیت اون سیل لهو لون معنای حقیقی، لهو رو بذار به معنای حقیقی، به ان یعلم للفظ معنن حقیقیون، به این که میدانیم ما معنای حقیقی دارد. جسمون باردون که اوله معالم خوندیم، اسمون باردون نمیدونم رتبون به طبعا معنا رو میدونیم، آب چشمه، آب باران، آب چاه، اینا افرادشن، در سیل گیر کردیم. به ان یعلم للفظ معنا حقیقی زو افراد، آب مطلق افراد دارد، ستاش آب چاه و آب باران و آب چشمه، یکی هم فرض کنیم در فردیت شک داریم که آب سیل است، و شک فی دخول المبحوث عن که آب سیل است، و شک فی دخول المبحوث عن، بله بچه، و شک فی دخول مبحوث عن که آب سیل است، فیها یعنی در اون معنای در اون افراد، که اینم از افراد هست یا نیست، و شک فی دخول المبحوث عن فیها در اون افراد، زمیر فیها را بزن به افراد، و عدم دخول شک داریم اینم از افراد هست یا نیست. و حاصله، حاصل مطلب، ان الشک فی کون ذالک مصداق ما علم کونه موضوعا له، مصداق یعنی فرد، حاصل شک اینه که این مصداق اون آب کلی هست یا نیست، یعنی فرد او هست یا نیست. بله، و حاصله ان شک فی کون ذالک، ذالک یعنی آب سیل مثلا، مصداق ما علم کونه موضوعا له، لا فی کون ذالک موضوعا له، ما شک در این نداریم که این معنای حقیقی هست یا نیست، معنای حقیقی چیز دیگریه، او کلیه، ما در فردیت این شک داریم، پس این جاهل است یا عالمه؟ پس چرا آقای مرزا عنوان نگرفتی؟ اعلم ان الجاهل بسرا قومن. آخه این چرا می نویسی جور کتابت بزرگ کردی؟ یک مذهکه ای درست کردن جو کس حقیقت شاید نداشته باشد. میگن مرزا هر دو جلد را که نوشت تو زمانه که چاپ نبود تو ده بود، بعضی گاوها هستن هر چیز گیر آوردن میخورن، گاو احمد جلد دویم خورد. خب مرزا دوباره نوشت آسون، طلبه شوخی میکنن میگن کاش که جلد اول گاو میخورد که دوباره مینوشت. چه نوشته شو لوگو پلو کرده؟ لا فی کون ذالکه، ذالکه رو بزن بون مبحوث ان، نه اینکه نزا در بودن مبحوث ان هست موضوع ان له املا، یعنی در موضوع در این مبحوث ان که شک نداریم، شک در فردیتش داریم. لا فی کون ذالکه موضوع ان له املا. حالا مثالش ببین خیلی واضح میزند، مثل انا نعلم ان للماء معنا حقیقیا، یقین داریم که آب یک معنای کلی حقیقی دارد، جسم بارد قید دیگرش به طبعا یک سیالون هم که باید زیاد کنن سیالون، مثل انا نعلم ان للماء معنا حقیقیا و نعلم ان الماء الصافی الخارج من الینبو من افراده، ینبو یعنی چشمه، و یقین داریم آب چشمه از افراد همون ماء هست، و نعلم ان الوحل خارج منها، و از این طرف یقین داریم این گل و شلی که توی کوچه ها دم میشد که تقریبا گل است دیگه، اینم از افراد نیست. این دوتا معلوم الحاله، آب صافی که از چشمه میاد فردیتش رو یقین داریم، این کثافاتی که توی کوچه ها دم میشد اینم عدم فردیتش رو یقین داریم. شک ما در آب سیل است. و نعلم ان الوحل، وحل یعنی گل نرم که آبکی به اصطلاح فارسی، وحل یعنی گل آبکی، و نعلم ان الوحل خارج منها از اون معنای حقیقی، ولیکن نشک فی ماء السیل الغلیظ. آبهای سیل هم دو جوره، بعضی آبهای سیل میاد تقریبا اگر تصفیه کنن یک کیلو سه ربع کیلو آبه، یک ربع کیلوش آبه، سه ربع کیلو خاک است. خراسان اینا دوغ میفروشن، که دوغ میفروشن جوف میگن، میگن دوغ لیلی، سیل به قسمی است که غلبه با خاک است، یک ربع کیلوش تصفیه کنیم آب میشد، سه ربع دیگرش خاک میشه. ولكن نشك في ماء السيل الغليظ، چه شک میکنیم؟ انه هل خرج عن هذه الغذاء، یعنی آیا از ماهیت آبی بیرون رفته مضاف شده ام لا، یا نه هنوز به حقیقت خودش باقی است و فرد است و وضو صحیحه، غسل صحیحه، تطهیر صحیحه. و کذا الجلاب المسلوب الطعم والرائحه، جلاب یعنی آب چغندر، آب پرتقال، آب هندوانه، تا مادامی که طعم هندوانه و پرتقال دارد که یقینا مضافه. حالا گذاشتیم دم آفتاب و باد، باد زد و زد و زد، طعم پرتقالش رفت، طعم هندوانش هم رفت، حالا این شد فرد، برای قبل از طعم رفتن که فرد نبود، الان فرد شد یا نشد؟ اینم یک شک که الان که طعم هندوانه و پرتقالیش رفته بازم فرد برگشت به فردیت یا برنگشت. و کذا الجلاب المسلوب و طعم و رائحه، طعم و رائحه هندوانه دیگه ندارد، یا طعم و رائحه پرتقال، هل دخل فیها، تا مادامی که طعم پرتقال و هندوانه داشت که فرد نبود، حالا که سلب شد این طعم و رائحه، حالا برگشت فرد شد یا نشد؟ هل دخل فیها املا، و یختبر به صحت سلب و عدمها. اینجا امتحان میکنیم به این که ببینیم سلب را اینجا صحیح میدانن